محمد صلى الله.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال.
به نظر من ظرفیتش وجود داره، این همه منابع طبیعی، ذخایر طبیعی در کشور هست، ثروت ملی ما تو کشورمون داریم و ازش میتونیم استفاده کنیم اگر این ثروت و منابع درست مدیریت بشه.
ما باید از ابتکار فکر مردم هم استفاده کنیم، یعنی در سیاست گذاری ها، نه در کارهای تولیدی عملیاتیمون، بلکه در سیاست گذاری ها و در تصمیم گیری ها هم مسئولین از فکر مردم استفاده بکنن.
باید تک تک مردم هر کدوم در جایگاهی که هستن نهایت تلاششون رو بکنن برای اینکه اون وظایف محوله خودشون توی شغل یا جایگاه‌های شغلی که دارن به نفع اصلا انجام بشه.
اگر ما بخوایم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم.
آیه 251 فرمان که بقره فهزموهم به ابن الله چه ارتباطی به مشارکت مردم در امر تولید داره؟ این سپاه طالوت بود که دشمن رو شکست داد. قرآن میگه این سپاه اونو شکست داد، نمیگه داوود اونو شکست داد، نمیگه طالوت اونا رو شکست داد. فهزموهم به ابن الله، اگر قرار باشه جهش تولیدی اتفاق بیفته، با مشارکت مردم اتفاق بیفته، چه در جوامع توحیدی باشه، در جامعه اسلامی ما باشه، چه در هر جامعه دیگر باشه، مبارزه کننده و مجاهد سپاه طالوته که دشمن رو شکست میده. این مردمن که تنوره تولید رو رونق میبخشن.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
خب عزیزان شنونده سلامت باشید و تندرست. آخرین برنامه ما راز ماندگاری نام داره که با پخش این برنامه بخش دوم برنامه ها به پایان میرسه و همکارانمون در بخش سوم با شما همراه خواهند بود. اجازه میخوام به اتفاق سایر همکارانم در این بخش با شما خداحافظی بکنم و از شما دعوت کنم این برنامه رو بشنوید.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
راز ماندگاری.
هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور والضاء، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور والضاء.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم به حضور همراهان گرانقدر و عزیز رادیو قرآن. امیدوارم که موفق، معید، سربلند، پیروز، سرفراز و هرچه خوبی که هست شما باشید. با برنامه راز ماندگاری از گروه علوم قرآنی در خدمت شما هستیم. میخواییم چند هفتهی خدمتون برسیم و یه خوردهی با همدیگه در خصوص قرآن کریم به طور ویژه اعجاز و معجزه بودن قرآن صحبت بکنیم. خب در این خصوص برادرتون اسماعیل عاکفی در خدمتتون هست به عنوان کارشناس مجری برنامه و همچنین دو نفر رو در خدمتتون هستیم، سرکار خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی استاد دانشگاه و همچنین جناب آقای دکتر محمد عینی‌زاده موحد، ایشون هم استاد دانشگاه، هر دو تحصیل کرده مقطع دکترا در علوم قرآنی و تفسیر و انشالله میخواییم که از فیوضات علمی عزیزان بهره‌مند بشیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، در خدمتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر عاکفی و شنوندگان محترم برنامه راز ماندگاری.
سلام علیکم جناب آقای دکتر موحد عزیز، در خدمتون هستیم.
سلام و رحمت الله. بنده خدمت حضرت عالی و استاد محترم خانم روحانی مشهدی و همچنین همه شنوندگان بسیار عزیز، ارجمند و دوست داشتنی رادیو قرآن عرض سلام دارم.
سلامت باشید، انشالله که موفق باشید. خب عموما این شکلی هستش که در مباحث علوم دینی وقتی میخوان وارد بشن میان یک مفهوم کلی از اون موضوع رو میگن، بعد میان یه مفهوم خاص رو بیان میکنن که تحت عنوان تعریف لغوی و اصطلاحی خیلی وقتا تعریف میشه. من میخواستم که ابتدای کلام رو با سرکار خانم روحانی شروع کنیم و از ایشون خواهش کنم که به لحاظ لغوی معجزه رو چی تعریف کنیم؟ آیا یعنی این که دیگران رو به عجز میندازه، ناتوان میکنه، از سر ناتوانیش اومده، چیه این قضیه معجزه؟ اصلا در لغت یعنی چی؟
عرض کنم خدمتون، معجزه خب از ریشه عجزه هست و عجزه خودش اولین معنایی که ذیل این ریشه شکل گرفته معنای دنباله بوده. استاد ما جناب آقای دکتر آذرنوش همیشه روی این اصل زبانشناسی تاکید داشتن که همیشه تقدم و معانی مادی بوده، یعنی کلمه ها ریشه ها اول برای معانی مادی وضع شدن و معنای مادی ریشه عجزه دنبال است، دومه،
مثل زنب. یعنی
بله.
مثل زن که یعنی دنبال
بله نامطلوب شبیه اون. و بعد در واقع تصریح پیدا میکنه به مفاهیم انتزاعی و مجرد در مورد اجازه، چون همیشه توی کاروان ها افرادی که ناتوان بودن در دنباله کاروان قرار میگرفتن، افراد پیر، پیر زن ها، عجوزه که گفته میشه، افرادی که عجوز بودن، به همین جهت عجز در واقع وارد ریشه معنای دامنه معنای ریشه عجز شده، مفهوم ناتوانی.
قالت انا عجوزون و هازا به علی شیخ.
بله
بله،
انا عجوزون عقیم. بله. و کلمه معجزه خودش البته از باب افعال هست، اسم فاعل هست، یعنی این که ناتوان کننده، که خب در مورد این باب هم معانی مختلفی برای این کلمه ذکر شده، این که امری که دیگران رو ناتوان میکنه، یا این که ایجاد ناتوانی در طرف مقابل، و یا احساس ناتوانی. یعنی معجزه چیزیه که وقتی رخ میده در شما احساس ناتوانی میکنه نسبت به فرد مقابلتون.
بله،
احساس میکنید او رو ناتوان میابید، در واقع این دقیق تر هستش.
چطور شد؟ یعنی منی که معجزه رو میبینم، معجزه کننده رو ناتوان میبینم؟
نه، منی که معجزه رو ارائه میدم، مقابل فرد مقبری کسی دارم این کار رو انجام میدم، مشاهده کننده این امر اعجازی رو ناتوان میابم.
خانم دکتر، البته خب در واقع انگار معنا لازم و ملزومه دیگه، وقتی که در من واقعا ایجاد عجز بشه، من خودم به این میرسم دیگه که نه، انگار این جنسش یه چیز دیگه است. میدونید فرمایش شما ذهن منو برد طرف داستان حضرت موسی علیه السلام، که وقتی که اون عصا رو انداخت و اون همه اون هبالهم و اسیهم رو بلعید و از بین رفت، اونها که اتفاقا کارشناس بودن دیدن نه، این دیگه با اون کارهایی که اونا میکنن فرق داره و از انجامش عاجزند، و اتفاقا اولین کسایی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردن در حد شهادت، چون توسط فرعون به شهادت رسیدن، لاقطعن ایدیکم و ارجون، داستان که میدونیم. لذا پس شما از اون ور دارید ایجاد عجز میکنید، من هم بس این عجز رو در خودم احساس کنم دیگه، درسته؟
بله، ولی خب همه اعتراف نمی کنن، اگه بخوایم یعنی
نه نمیگم اعتراف، ولی
مثال ها بگیم. بله،
حالا یا واقعه
اعتراف کردن، ولی افرادی هم ممکنه که بگن مثلا هازا سحر و نظیم مثل فرعون.
خیلی نمیگن، ولی خلاصه از درون، یعنی واقعا معجزه بس این باشه که حداقل اون فطرت درون من بپذیره. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام، نمیخوام بگم این معجزه است را، از این حیثش میخوام مثال بزنم، زد اونها رو شکون، قالو انت فعلت هذا با آلهتنا یا ابراهیم، قال بل فعله کبیرهم هذا فاسالوه من کنتم، بپرسید اگه اینا میتونن حرف بزنن، اونم زده شکسته، اگه نه که خب بله که من. بعد ثم نوک سو علی رؤوسهم، سرشون انداختن پایین.
بله.
و میدونستن که بله اینا نمیتونن، این از درون یه اتفاقی بس در من بیفته تا معجزه شکل بگیره یا نه. من سوالم اینه، این اتفاقی بس بشه یا نشه؟ میتونیم هم منتقلشیم پیش آقای دکتر موحد و اینجاشو از آقای دکتر موحد سوال کنیم که با توجه به این فرمایشی که سرکار خانم داشتند، خانم روحانی بزرگوار، میفرمایند که معجزه چیزی است که من در طرف مقابل ایجاد عجز بکنم، آیا اون بس این عجز رو دریافت کنه یا نه، من از نظر خودم ایجاد عجز کردم و او وجدان نکرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب نکته مهمیه، ببینید خود اون اتفاق معجزه است، نه اون کسی که داره این کارو میاره، اون معجزه رو میاره.
بله،
مثلا خود این عصایی که میفته تبدیل به مار یا اژدها میشه، این معجزه است. یعنی چی معجزه است؟ اسم فاعل دیگه. یعنی اون کسی که منکر رسالت این پیامبر هست، او رو از این که شبیه این رو بیاره، مثل این رو بیاره، ناتوان میکنه. همونطور که تو معنای لغوی به نظرم به خوبی اشاره شد که عجز اصل ریشهش بن و پایان و انتهای شیعه، حتی در اون آیه شریفه اعجاز و نخل منقعر.
بله،
اعجاز نخل، یعنی اون، چون نخل میدونید که حیاتش به سرشه، برخلاف درختای دیگه که حیاتشون به ریشهشونه، وقتی ریشه تو زمین باشه این حیات داره، ولی نخل اگر سرش قطع بشه
میمیره
دیگه، از بین میره. لذا به قسمت پایین تنش میگن اعجاز، اعجاز و نخل. و وقتی هم که سرش از بین رفت، این به تدریج از تو پوسیده میشه. لذا این انسانای کافر رو تشبیه کرده به اعجاز و نخل منقعر. و همونطور که باز به خوبی اشاره کردند و راغب هم در مفردات مورد توجه قرار داده، میتونیم اون همون پسماندن، واماندن و مؤخر الشیء رو به عنوان عجز در نظر بگیریم. شاید به انسان پیر هم از همین جهت گفته میشه عجوز یا عاجز، یعنی از جوانی وامانده، خلاصه عقب افتاده و ناتوان شده. یا با این معنا اعجاز یعنی اینکه کاری کنی طرف مقابل خلاصه ته بکشه، اظهار شکست بکنه و شکست رو احساس بکنه، این ضعف و ناتوانی رو حس بکنه. این وقتی حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام عصا رو میندازه، این تبدیل به مار میشه، فرعون و اطرافیان فرعون که تالاهی داشتن با شدت و حدت علیه موسی حرف میزدن، گفتن تو دروغ میگی، تو پیامبر نیستی، کدام خدا، اینو که میبینن یک مرتبه همه ساکت میشن و میبینن که این دیگه چیزی نیست که به راحتی بشه باش مقابله کرد. پس معجزه یعنی چیزی که طرف مقابل رو عقب میندازه، پس میزنه و اون دیگه ادعاشو نمیتونه خیلی جدی مطرح بکنه، به ضعف میکشونه، به ناتوانی میکشونه. معجزه اون کار است، یعنی اون عصاییست که میفته، نه حضرت موسی. نمیگیم حضرت موسی طرف مقابل رو به عجز کشید. چه چیزی طرف مقابل رو به عجز کشید؟ اون عصا، اون عصایی که تبدیل به مار شد، اون معجزه است و طرف مقابل رو در واقع به عجز میکشه.
تو این فرمایشاتتون که میفرمایید، من ذهنم خیلی جاها میره. اگه بپرسم نظم بحث ممکنه به هم بخوره، اگه نپرسم قطعا بعدا این تمهید نیست. یه کوچولو میپرسم و برمیگردم.
اینجا رادیو قرآن، راز ماندگاری.
با این حساب ممکنه که معجزه مثلا یه استدلال باشه. مثال بزنم که ذهن من کجا رفت. اگه غلط بود خیلی راحت بفهمید، غلطه که حداقل شنوندگانمون به اشتباه نیفتن. حضرت ابراهیم اومد برای نمرود استدلال کرد، گفتش که خدای من اون کسیه که میکشه، یحیی و یمیت. قال انا احیی و امیت، مثل این که ظاهرا دو نفرم آورد، یکی گفت آزاد کن، یکی بکش. گفت من. بعد گفت ها، رب من کسیه که یأتی به شمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذی کفر. من خدام خورشیدو از مشرق در میاره، راست میگی، تو از غرب درش بیار که مبهوت شد دیگه نتونست. حالا این استدلال کردن اینجوری هم میتونیم بگیم اینم اعجاز جناب ابراهیم به این معنا، نمیدونم، حالا شما اصلاح بفرمایید. من به عنوان مستمع شما به ذهنم رسید، پرسیدم که بگیم مبهوت کرد او رو و اون دیگه عاجز شد. خانم روحانی میخواد شما جواب بدید به این عرض بنده؟
خواهش میکنم. منم اتفاقا خیلی این آیه رو یاد میکنم وقتی که انتهای در واقع آیه تحدی رو میبینم که میگه که در واقع ولایتون به مثله، یعنی اینکه تو در واقع دنباله آیات تحدی پیش بینی میکنه که فعلم تفعلوا ولن تفعلوا،
هرگز فتقوا النار التي يقودها الناس ولا،
یعنی من بیشتر تو یعنی این مفهوم عجز رو اینجوری تو آیات تحدی میبینم و این عجز رو تو داستان نمرود در برابر استدلال ابراهیم میبینم و به نظرم نکته ظریفی رو اشاره فرمودید.
خواهش میکنم. یعنی به اون مستمع خوب گوش کردم فرمود شد آقای دکتر رو. خب اگر موافق باشی،
البته یه نکته هم من اضافه بکنم. ما تو بحث مفهوم شناسی هستیم، تو مفهوم شناسی چند تا اصطلاح باید مورد بررسی قرار بگیره در همین بحث.
میخوایم وارد مفهوم شناسی به تو جدیتر، تا اینجاش بیشتر بحث لغوی و اینا رو میکردیم.
نه، اتفاقا همون بحث لغوی رو دارم بررسی میکنم.
خوب فهمش کرد.
اصطلاح معجزه و اعجاز قرآنی نیست، در قرآن این اصطلاح به کار نرفته.
دقیقاً سوال بعدی ما این بود که اصلا چه اصطلاحی داریم ما تو قرآن.
نه، می‌خواستم همین بحثی که بحث استدلال رو مطرح کردید،
بله،
که آیا این محاجه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام میده و باعث میشه که فرعون پ پس زده بشه و همین اتفاق معجزه برش بیفته، آیا این رو هم میشه اسمشو معجزه گذاشت یا نه؟ در قرآن به جای معجزه اصطلاحاتی که به کار رفته، یکیش همین برهانه،
بله،
یکی آیه است،
بله،
بیینه است،
بیینه است، درست،
و حتی سلطان. این سه چهار تا اصطلاح در قرآن کریم به کار رفته. شما ببینید، شما گفتید حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ استدلال آورد، یعنی برهان. اتفاقا در قرآن کریم برای معجزه خیلی جا از اصطلاح برهان استفاده شده که حالا آیاتی را
برهان من ربکم،
نه تنها برهان من ربکم، نه، یه جایی اصلا برهان که میخوان یعنی معجزه میخوان، به جای معجزه برهان گفته میشه، یا آیه که اینا میگن که چرا خدای تو آیاتی نازل نمیکنه. منظورشون آیه، این آیات قرآن نیست، چون اینکه نازل میشد سوره ها آیات اومده بود، منظورشون همون کارهای خارق العاده و معجزه است.
مثلا فدعوا لنا ربک مما تومت الارض من بغلها و قصاها و فومها و عدسها، این میشه از کدوم دستشون؟ مثلا اصلا این جزء معجزات هست نیست؟ اگر هست مثلا از کدوم دست میشه؟
معجزه نیست، آیه هست، یعنی اون چیزی که نشانه در واقع عظمته و کار خارق عادته. برای اینکه اینجوری نیستش که اینا گندم بکارن از زمین، مثلا گندم در بیاد از دست در بیاد اینا، بلکه میخوان از آسمان خدا برش نازل کنه، از خرق عادته. منتها عرضم اینه که بین برهان و استدلال، آیه که به معنی نشانه هست، اصلا یعنی نشانه دیگه، که یه چیزی که دلیل بر چیز دیگریست، نشانه یه چیز دیگریست، سلطان یعنی تسلط، چون در معجزه سلطان وجود داره، و همچنین بیانه که با هم به استدلال گفته میشه هم به معجزه گفته میشه. بین اینها با معجزه باید یه نقطه اشتراکی باشه که به همه اینا ما مثلا معجزه
داره. نه هر آیه ای معجزه باشه،
آره،
ولی
نقطه اشتراکی دارن. نقطه اشتراکشون در این است که اولا امر خارق العاده باشه، والا آیه عام از معجزه است.
بله، ان آیت ملکی
آره، هر چیزی نشانه چیزی، یا مثلا بله، نشانه قدرت خدا میتونه باشه. ولی وقتی از معجزه در قرآن به عنوان آیه یاد میشه، دیگه این آیه خاصه، هر آیه‌ای نیست. یا برهان، هر استدلالی، کاری که حضرت ابراهیم کرد برهانه، استدلاله، محجه است، ولی به هر برهانی معجزه گفته نمیشه. بیینه و سلطان هم همینطور، اونها هم میتونن معجزه باشن، ولی هر بیینه ای معجزه نیست.
حالا اینجا به طور خاص کار حضرت ابراهیم معجزه به حساب
نمیاد؟ این برهانه، محجز، استدلاله،
چون فرمودید از اقسام معجزه ممکنه برهان باشه.
این که گفتم که در قرآن ما اصطلاح معجزه رو نداریم، علمای ما حالا شاید از اواخر قرن دوم عمدتاً هم در مباحث کلامی ابتدا بحث معجزه بودن شروع شد، خود بحث اعجاز، نه اعجاز قرآن، اصلا بحث معجزه. چرا اومدن یک اصطلاح ایجاد کردند؟ به خاطر همین که این اصطلاحاتی که در قرآن وجود داره اینها عامه، یعنی هم برای معجزه به کار میره هم برای غیر معجزه به کار میره. چون در بحث‌های کلامی میخوان به طور دقیق راجع به موضوع خاصی، یعنی یک بیانیه خاص، یک برهان خاص، یک سلطان خاص و یک آیت خاص میخوان بحث بکنن، نیاز دارن به اصطلاح سازی، اصطلاح میزنن، اصطلاح معجزه رو میسازن. بنابراین معجزه باید یک تفاوتی با استدلال معمولی داشته باشه. بنابراین کاری که حضرت ابراهیم علیه السلام کرد، با اینکه طرف مقابل رو به عجز کشاند، ولی اصطلاحا به این نمیگیم معجزه، به این میگیم همون استدلال بیینه.
البته میتونه نقص کارشون هم باشه ها، اینکه اصطلاح میسازن برای اینکه مثلا بیان یه مفهوم جدیدی از دل چند مفهوم قرآنی بسازن، ولی شاید واقعا یعنی ما وفادار باشیم به ادبیات
قرآن. مفهوم سازی نمیکنن. مفهوم معجزه در قرآن هست دیگه. وقتی که در قرآن کریم در مواردی برای معجزه آیه به کار میبره، در حالی که آیه رو برای خیلی چیز دیگه هم به کار برده، یعنی آیه به مفهوم
دارم. حالا اتفاقا من روی این مسئله ارزی دارم، حالا ان شاء الله هر موقع که فرصت
شد. خیلی خوب دکتر، ببین اتفاقا از همینجا منتقل شیم خدمت شما. ببینید، ما میخوایم حرف بزنیم با مردم، قرآن کریم هم نیامد زبان جدید ایجاد کنه، با همون زبانی که بود با مردم سو خدای متعال نیامد زبان، گفت به لسان عربی، منتها لسان عربی که مبینه، آشکاره. منتها این لسان عربی مبین، بعد که تو آیات وارد میشیم، که تو همه جا هم مبین نیست. الا قلب کل تکونه من المنذرین و امثالهم، این قرآن لسان عربی مبین هست در سینه تو ای پیغمبر، وگرنه خود قرآن هم معنیش لسان عربی مبین باشه نباشه حالا قابل بحثه، بماند.
و اینه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین أولمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
ببینید خانم دکتر، علما به هر جهت میخوان یه بحثایی رو به مردم منتقل کنن، از همین قرآن کریم میخوان نکاتی رو به هر جهت بگن که بعضی مواقع این نکات خیلی رک و واضح و شفاف نام برده میشه، بعضی مواقع نه، بس تلویحیه، یعنی بس از مفهوم کلام، از فهوای کلام استخراج کنن، بعد میان نقاط مشترک بین این فهوای کلام پیدا میکنن، بعد یه اسم براش میگذارن، مطلب جدید تولید نکردن. کار ادبیات هم همینه، ادبیات نمیاد زبان درست کنه، علمای ادبیات میان در سطح یک کشوری شهری قبیله میگردن، بعد میگن مردم اینجا مرسومشونه که به یه دست‌نویس میگن کتاب، به زنی که انسان رو متولد کرده میگن مادر، نمیادن کلمه مادر رو تولید کنن، گفتن مردم خوشون میگفتن مادر. حالا عرضم اینه، مفهوم اعجاز در علم کلام، علم کلام هم خب مستمعین اون را بود میدونن دیگه، علمی هستش که متکفل بیان اعتقادات هستش، مثلا به اجمال بخوام بگم، شما میتونید توصیه بدید تعریف. در این فضا علما چیکار کردن با بحث مفهوم لغوی و اصطلاحی اعجاز و بعد وارد بحثای دیگه بشیم؟
بله، عرض کنم من اولی نکته در تکمیل فرمایشات خیلی خوب و البته کامل آقای دکتر موحدی عرض بکنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم. یه ایدهی که وجود داره در مورد کلمه برهان، من نمیدونم چقدر قطعی هست، ولی گفته میشه که مفهوم استدلال از معانی متأخر کلمه برهانه و کلمه برهان در عصر نزول چنین معنایی نداشته و دوباره باز یکی از اصول فهم قرآن این هستش که ما بله. از معانی برای کلمات استفاده بکنیم که در اصل نزول رایج بوده و اصل لغوی این کلمه معنی روشنه، یعنی چیزی که روشن کننده است، برها به معنای روشن کردن و مواردی از این دسته. بنابراین اگر که این ایده درست باشه که من خودم تحقیق نکردم ولی خوندم که محققان نوشتن، در این صورت شاید خیلی درست نباشه که ما تأکید کنیم که مثلا برهان بودن معجزات از جنبه استدلالیشون مطرحه توی قرآن.
در واقع این چون استدلال یک چیزی را روشن میکند، بعدن بهش گفتن برهان،
بعدن بهش گفتن. بله
بفرمایید، در خدمتتون.
در مورد این که فرمودید که خب متکلمان در واقع چگونه مفهوم اعجاز رو مطرح کردن، باید عرض بکنم که بله، حداقل سه تا مؤلفه اصلی برای معجزه ذکر کردن. اینکه معجزه باید در واقع خارق للعاده باشه، یک امر خارق عادت باشه، مقرون به تحدی باشه، همراه با تحدی باشه، یعنی کسی که مدعی مقام نبوت هست هماورد به طلبه، مبارز به طلبه، بگه اگه کسی میتونه مثلش رو بیاره، و سالمان عن المعارضه باشه، یعنی اینکه هیچ کسی نتونه به این تحدی پاسخ مثبت بده، هیچ کس نتونه معارضه بکنه، هیچ کس نتونه مثلش رو بیاره، در نتیجه یک امر خارق العاده بی نظیر باشه.
خب البته مثلا باید در راستای نبوت باشه، به لازم مفهوم مخالفت با نبوت نداشته باشه.
بله، شرایط و مؤلفه‌ها این حداقلش، حداقل این سه مؤلفه رو داره. حالا متکلمین گوناگون، دانشمندان مختلف قیدهای مختلفی به این اضافه کردن. مثلا
حرفتون قطع میشه، به خاطر اینکه مستمعینمون رو میخوام که با ما همراه شن، من طرفدار مستمعین هستم. پس اگر یه همچین کاری رو حضرت علی علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام انجام بدن، هیچ کس هم نتونه مثلشو بیاره، ولی چون اینها مدعی نبوت نیستن دیگه به این ما معجزه نمیگیم، یه چیز دیگه میگیم.
بله، کرامت چیز... گفته میشه.
پس این اصطلاح هم با بله. مستمعینمون ما با هم قرار بذاریم دیگه، اگر از کسانی غیر از پیامبر